گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد.
مهربانان همیشه همراه، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که مستحضرید، در دو هفته پیش مبحث انقلاب را مورد مداقه و موشکافی قرار دادیم. در بخش اول به مبانی و مفاهیم و تئوری‌های انقلاب پرداختیم. در بخش دوم علل زمین ساز انقلاب و تاریخ انقلاب‌های مهم جهان را مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه امروز بر اساس آنچه گفته شد نیم نگاهی خواهیم داشت بر نظرات و تحلیل‌های گوناگون سیاسی در مورد انقلاب بهمن 57 ایران. با ما باشید در این برنامه. انقلاب 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد؟ چگونه به براندازی رژیم سابق موفق شد؟ چه نیروهایی در آن دخیل بودند یا این اتفاق چگونه افتاد؟ اما در سالهای اخیر اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است. حتی مدافعان جدی این رویداد بیشتر به تبلیغ در باب دستاوردهای آن می‌پردازند تا علل آن. انقلاب بهمن 57 را شاید بتوان به لحاظ تعاریف موجود علم سیاست یک ضد انقلاب نامید تا انقلاب، چرا که نه تنها عناصر و مبانی تئوریک یک انقلاب را در بطن خیش پیگیری نکرد، بلکه یک انقلاب توتالیتر و دیکتاتوری را بر سر کار آورد. طبیعتاً در هر انقلاب نیروهای متفاوت و جریانات متناقضی شرکت می‌کنند، چه انقلابات فاشیستی و چه انقلابات دموکراتیک. اما بی تردید آنچه که ماهیت یک انقلاب را تعیین می‌کند صرف وجود و شرکت نیروهای متفاوت و خواستهای متناقض نیست، چرا که خواستهای متناقض ضروری انقلابات سیاسی و اجتماعی است، بلکه آنچه که سرنوشت یک انقلاب را رقم می‌زند نیروی هژمونی است که قدرت را به دست می‌گیرد و یک سنتز جدید به وجود می‌آورد، یعنی یک ماهیت تازه‌ای به آن فرایندی که جنبش انقلابی و توده‌ای نامیده می‌شد می‌دهد و نتیجه آن که چه نیروی سر کار آمده سرنوشت انقلاب را رقم می‌زند. بدیهی است که حکومت نمیخواهد مردم این رویداد را فراموش کنند، چون میخواهد خود را علارغم قدرت مطلقه و مستقر انقلابی معرفی کند. مخالفان نیز با اهداف متفاوتی میخواهند تجربه این انقلاب را یادآوری کنند، مردم را از انقلابی دیگر پرهیز دهند یا دوباره آنها را به انقلابی دیگر فراخوانند. از همین جهت است که پرسش‌های مربوط به این رویداد هر سال بلخص در روزهای پیروزی آن دوباره مطرح می‌شود. در این نوشته تلاش میکنیم خلاصه ای از تحقیقات انجام شده را در پاسخ به پرسش ها عرضه کنیم. علل درونزای بروز انقلاب 57 چه بود؟ شکاف عمیق میان انتظارات فزاینده به واسطه آشنایی بیشتر مردم با جوامع توسعه یافته و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اقشار شهری و حاشیه شهری. تولید ایدولوژی از اسلام با اتکا بر گفتمان چپ که یک دنیای تخیلی آرمانی را برای مخاطب توده مردم خلق می‌کرد. همچنین باز بودن دست نیروهای مذهبی در تأسیس نهادهای خود و گسترش شبکه در سراسر کشور در عین سرکوب نیروهای ملی سکولار کم و کمونیست‌های چپ. بسته بودن فضای سیاسی و تأسیس حزب رستاخیز بدون پشتوانی ایدولوژیک برای تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی نیز از دیگر عوامل درونزای بروز انقلاب بود. البته گفتمان انقلابی در دنیا در دهه های 60 و 70 زمینه مناسب فکری و ذهنی برای بروز آن فراهم می کرد. این البته علت انقلاب نبود، بلکه برای آن موانع را از پیش و پا بر می داشت. همچنین می تواند دلایل عمده معطوف به رژیم پهلوی که منجر به فروپاشی آن گردید به موارد زیر اشاره کرد. بی‌توجهی و عدم ساماندهی مقوله فقر و فقرا در دهه پایانی سلطنت پهلوی به طوری که مهاجرین روستایی در حاشیه شهرها از حداقل امکانات برخوردار نبودند و روز به روز بر شهرک‌های فقیرنشین در حاشیه شهرها افسوده می‌شد. فضای مناسب بین المللی برای جنبش‌های سیاسی، جنگ سرد، حقوق بشر کارتری، فضای رسانه‌ای غیرانتقادی و غیرجستجوگرانه برای جنبش‌های انقلابی و فضای رسانه‌ای انتقادی برای رژیم‌های سیاسی، فقدان یک هسته تصمیم‌گیر در رژیم پهلوی بر مدیریت بحران‌های سیاسی و بالاخص اشتهای اندک شاه برای ماندن بر سر قدرت به علت بیماری از دیگر عوامل فروپاشی رژیم پهلوی به شمار. بی تردید انقلاب ایران یک رخداد سیاسی بود که در 22 بهمن 57 به اوج رسید و پایان یافت. آنچه هست یک حکومت مستقر است که خود را به عنوان انقلابی می فروشد تا هر گونه مخالفت را ضد انقلاب معرفی کرده و سرکوب کند. همچنین حکومت بست حوزه نفوذ و تلاش برای برساختن امپریالیسم شیعی را با انقلابی معرفی کردن خود توجیه می کند. خامنه‌ای رهبر انقلاب نیست، جانشین موقت خمینی است. نهادهایی که صفت انقلابی دارند نیز نهادهای معمول حکومتی و البته فراقانون و فراپاسخگویی هستند و نه نهاد انقلابی. عنوان انقلابی قرار است ویژگی‌های منفی آنها را پوشش دهد. هنر انقلابی یا دین انقلابی هم پس از استقرار حکومت و با حمایت حکومت وجود ندارد. هر آنچه حکومت انقلابی می‌نامند همان حکومت فاسد دولتی است. ناگفته پیداست خشونت علیه رژیم مستقر و بعد جنگ قدرت میان انقلابیون و پس از آن تبدیل شدن انقلابی ها به مستبدان جدید سیر همه انقلاب های خشونت آمیز بوده است. اما دلبستگی انقلابیون به جنبشی که در آن حرکت داشتند نمی گذارد آنها این واقعیت را ببینند. آنها که این واقعیت را می‌بینند بعداً میان انقلاب و اصلاح به سمت اصلاح می‌روند. آنها که ابتدا با انقلاب مخالف بودند همچنان ضد انقلاب باقی می‌مانند. آنها که با خشونت مخالفند نیز همیشه ضد انقلابی باقی می‌مانند، چون حکومت‌های دیکتاتوری قدرت را به سادگی واگذار نمی‌کنند و دست به خشونت می‌برند. درس‌هایی که حاکمان جمهوری اسلامی از انقلاب 57 گرفتند کنترل شدیدتر و سرکوب‌های خشن‌تر و ماشین سرکوب کاراتر است. دشمنی شدید با غرب و مخالفت عام و آشکار با حقوق بشر است. آنها از روی دفترچه انقلاب و موفقیت‌های خود هر حرکت مردمی را با شدت و حدت کوبیدند، اما اکثر مردم از انقلاب 57 درس گرفتند و از خشونت در برابر حکومت پرهیز کردند. و اما سخن آخر، حال پس از 40 سال بیکفایتی و بیلیاقتی انقلاب برای مردم چه به ارمغان آورده است؟ در دستاوردها و خسارات انقلاب 57 تحقیقات جدی و متنوعی صورت نگرفته است، اما 7 روش برای اندازه‌گیری دستاوردها و خسارات رخداد سال 57 وجود دارد که به آنها اشاره می‌کنیم. بررسی شمار خسارات انسانی از جمله تعداد مجروحان و کشته‌های دوران انقلاب، درگیری‌های گروه‌ها بعد از انقلاب و جنگ و نیز کشته‌های ناشی از به قدرت رسیدن اسلامگرایان، یهودیان، بهائیان، مسیحیان، اهل سنت و شیعیان مخالف، فعالان سیاسی و اهل فرهنگ، شکنجه افراد در زندان‌ها و خروج از کشور به دلایل سیاسی و مذهبی و عقیدتی که به نسبت جمعیت سال 57 تا به امروز همواره رشدی فزاینده داشته است. مقایسه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ایران با مردم ترکیه و کره جنوبی در 2 مقطع سالهای 57 و 96، این دو کشور در سال 57 در شرایطی نزدیک به ایران قرار داشتند، در حالی که امروز فاصله بسیار زیادی با ایران دارند. بررسی شرایط امروز در مقایسه با ادعاهایی که رهبران انقلاب 57 عرضه می کردند، مثل تأمین رفاه، استقلال و آزادی توسط رژیم انقلابی. بعد از 4 دهه هنوز 30% مدارس موجود آموزش و پرورش خشتی و گلی و کپری است. این گفته معاون آموزش پرورش متوسطه وزیر آموزش پرورش ایران است که در روزنامه تابناک 9 دی 1395 به انتشار رسیده است. همچنین وابستگی ایران بیش از همیشه به روسیه و چین در واردات نظامی و غیر نظامی. میزان خسارات مالی ناشی از رفتارهای انقلابی و برابرگزاری آن با آنچه طرفداران و مدافعان انقلاب به عنوان دستاوردهای مثبت ناشی از تغییر رژیم معرفی می‌کنند. خسارت‌های ناشی از انقلاب و جنگ تریلیون‌ها دلار با احتساب تورم تخمین زده می‌شود. همچنین از دیگر عوامل می‌توان به مقایسه شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی، درآمد سرانه، تورم، ضریب جینی، تعداد عناوین و تیراژ کتاب به نسبت جمعیت و صدها شاخص دیگر توسعه که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل از آنها استفاده می‌شود، در قبل و بعد از رژیم اشاره کرد. مقایسه آزادی‌های اجتماعی، آزادی مذهب و آزادی‌های فرهنگی و سیاسی قبل و بعد از انقلاب 57 و سال 95 خود شاهدی بر این مدعاست که انقلاب 57 نتوانست شعارهای آزادی طلبانه بهمن 57 را تحقق بخشد. مقایسه میزان و تعداد جرائم و تخلفات، زندانیان، چکهای برگشتی، نهادهای مدنی و اجتماعی، افسایش لجام گسیخته اختلاس و فساد مالی در میان مسئولین حکومتی و فرزندان آنها و نیز سرکوب مخالفان، اعدام و شکنجه آنها، همه و همه تنها بخش کوچکی از بیکفایتی مسئولین و مدیریت‌های نالایق کشور است. این میزان به نسبت جمعیت در سال 57 تا 96 رقم فاجعه باری است که نشان دهنده حرکت رو به عقب انقلاب بهمن 57 است. انقلابی که برگرده تفکرات چپ و سکولاریست دهه 40 سوار و با گسست ائتلاف این دو جریان توانست خود را ظرف یک دهه سازماندهی کرده و با ایجاد گفتمان شبه سیاسی از دل گفتمان مذهبی به جهت دادن پتانسیل غیر فعال مردم اقدام نماید. بر موج خواسته های مردم سوار شود و دست به انقلابی ارتجایی و بی سرانجام زند. انقلابی که به فروپاشی یک فرهنگ و یک تمدن کهن انجامید. دوستان و همراهان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، در پناه خرد و دانایی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.